تلخی بود، یعنی مشاهدات من افقی از پیروزی رو نشون نمیداد و جنگ کاملا جنگ متفاوتی تکنولوژی بود میشدند. اما یک روستایی که دیگه اون وقت جنگ از حزب الله به طائفه منتقل شده بود، یک روستایی که شیعه نشین بود با روستای دیگری که برادران مسیحی ما بودن یا برادران تسنن بودن کاملا متفاوت بود. یعنی یک جا یک نفر با اطمینان نشسته بود مشغول کشیدن قلیون بود، یک جا چندین هزار گلوله فرود می آمد. من گزارش دادم تو اون جلسه، خورد به نماز، خب رفتم برای وضو گرفتند، من رفتم وضو بگیرم، آقا وضو گرفتند، ماستینشونم بالا زده بودن، وضو گرفته بودن، برمیگشتند، با دست اشاره کردن به من که بیا، من رفتم. آقا فرمودن که شما چیزی میخواستی به من بگی از این گزارشت؟ من عرض کردم نه، فقط میخواستم توضیح واقع را بدم. آقا فهمده اینا فهمیدم، چیز دیگه نمیخواستی بگی؟ عرض کردم نه. نماز خوندیم، برگشتیم به جلسه، گزارش من تمام شده بود. آقا شروع کردن به صحبت کردن، چند تا مطلب رو فرمودن. فرمودن که نکاتی که فلانی گفتن پیرامون جنگ همینطور است، این جنگ جنگ بسیار سخت و شدید است، اما من تصور میکنم این جنگ شبیه جنگ خندق است. آیات جنگ احزاب یا همون جنگ خندق را هر کدومش بگیم یکی هست. آقا قرائت کردند، حالت مسلمان ها، حالت اصحاب یاران پیغمبر، حالتی که بر صف اونها حاکم بود، اینا بیان کردند. بعد فرمودن که اما من تصورم اینه، پیروزی این جنگ همانند پیروزی جنگ خندق خواهد بود. من در دلم تکون خوردم، چون اصلا چنین ظنی از نظر نظامی من نداشتم. یعنی در دلم تمنا کردم کاش آقا اینا نمی‌فرم بودند که نتیجه اینه، نتیجه یعنی پیروزی جنگ احزاب، پیروزی بزرگ پیامبر بود. بعد دو نکته دیگه فرمودند که خیلی مهم بود. یکی فرمودند که من تصورم این است، من همیشه اعتقاد دارم و میگم به دوستانمون در تجربه این 20 سالی که در محضر آقا بودم، نتیجه تقوا را که ثمره او حکمت میشود بر زبان و بر دل و بر عقل، من در آقا کامل دیدم، کامل. ازا در هر چیزی که الان شبهه میکنه مطمئن میشم انتهاش چیزی تو اون شبهه در میاد، یا بر چیزی که یقین میکنم میکنند مطمئن میشم در اون چیزی به دست میاد. آقا فرمودن که من تصورم این است که اسرائیل این طرح را از قبل آماده کرده بود و میخواست همین طرح را در یک غافلگیری کامل به مورد اجرا بذاره و حزب الله رو در غافلگیری نابود کنه. عمل حزب الله در گرفتن این دو اسیر اون غافلگیری رو به هم زد. من این اطلاعات رو نداشتم، سید این اطلاعات رو نداشت، هیچ کدوم عماد نداشت، هیچ کدوم این اطلاعات رو نداشت.
دمك شتي وسجيل تكتب بالدماء وتنحي بيت مصعب بلجوا نار وموت ورعب وتمشوا والأرض تقبوا
الفك يبقى وفي شعب واسد إنك رأى مصعب بلجوا نار وموت ورعب وتمشوا والأرض تقبوا
وربوا المعرفوا يتربوا الشمس طلعوا صخر النهر الكروم اللي الله معه نقام الدنيا بتقوم
الشمس طلعوا صخر النهر الكروم اللي الله معه نقام الدنيا بتقوم
لبس للمتكبر زل اشمخ الدرقاب ونحل انت فخر وعز الكل وانت الوطن المنحبه هزوا الأرض وهبوا وربوا المعرفوا يتربوا عمشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله أكبر الله أكبر خلف حصوننا عم يتخبوا
هزوا الأرض وهبوا ربوا المعرفوا يتربوا عمشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله
کارنامه جهادی و رهبری سید حسن نصرالله با شهادت او بسته نشده است. با روایت قرآن مجید و ذات با شکوه و ارزشمند پروردگارت باقی خواهد ماند. سید حسن برای رهبری حزب الله لبنان فرمانده میدانی محور مقاومت و نقطه اتصال اساسی میان ارکان محوری بود که از غزه تا صنعا را به هم پیوند داده است. صدا و صورت نصرالله او را نماد مقاومت اسلامی در جهان کرده بود. او رهبر جریانی بود که از دل مقاومت توده ها در برابر خبیث‌ترین انسان ها متولد شده بود. جریانی که در گذر سالیان پرفراز و نشیب به مردم لبنان ثابت کرد که سلاح مقاومت می تواند از آنها در برابر تهاجم اسرائیل دفاع کند. دستاوردهای مقاومت اسلامی لبنان از 1985 که صهیونیست‌ها را به جنوب لبنان عقب راند تا آزادی لبنان در سال 2000 و ناکام گذاشتن اسرائیل در جنگ 2006 در دل و جان میلیون‌ها نفر جایگاهی استثنایی به مقاومت و دبیرکل آن داده بود. نصرالله از متن مردم فقیر هومه‌های بیروت برخاسته بود و برای رهایی آنها و سرزمینشان سلاح به دست گرفت. فرزندش را در راه مقاومت تقدیم کرد و در راه وعده‌های خود تا آخرین لحظه صادقانه ایستاد. شهادت وی در ساعاتی که مردمش مظلومانه زیر شدیدترین بمباران به سر می بردند نصرالله را اسطوره کرد و صفحه تازه در لبنان و منطقه گشود.
چقدر خاطره از گرگ و میش باید خواند، چقدر مرثیه در سوگ خیش باید خواند، چگونه شرح کنم بیقراری خود را، شهادت از گواه این همه تشهد را، چقدر نکبت تلمود را نگاه کنیم، چقدر موی به اطفال بی پناه کنی، چقدر با دل خون آرزوی صبر کنی، برای کودک لب تشنه فکر قبر کنی، چه داغ ها که دمیده درون پیله ما، چه داغ ها که دمیده درون پیله ما، بگو که خواب حرام است بر قبیله ما، بگو که قبله جان در جنون گذشتن ماست، طواف از دل دریای خون گذشتن ماست، حوالی گل ماندن قرار طوفان نیست، نه زنجموره بیهوده کار طوفان نیست، نه من قبول ندارم شکست غیرت را، مگر شکست دلی ذوالفقار طوفان نیست، مگر ندیده ای از کوه کاه می سازد، ندیده ای که بجز آه بار طوفان نیست، ببین که آینه بین غبار می رقصد، کدام رقص که آینه دار طوفان نیست، به عنکبوت بگو تار دیگری بتند، به عنکبوت بگو تار دیگری بتند، که کار سست عناصر مهار طوفان نیست، به گوشه گوشه ی هفت آسمان به ابر قسم، که نیست صاعقه ای که کنار طوفان نیست، چه جنگلیست جهان باردار شعله و آه، چه جنگلیست جهان باردار شعله و آه، چه جنگلیست که چشم انتظار طوفان نیست، تنور لاف زنان چشم چشم تر بشود، در این کبیر که گویا دیار طوفان نیست، درست ساعت قهر خدا شبی که ز خشم نمانده خشک و تریک دوچار طوفان نیست، شبی که مست به ریل عذاب خفت زمین، شبی که در جریان جز قطار طوفان نیست، کسی به غیر همین نوع باوران صبور به وقت حادثه کشتی سوار طوفان نیست، قسم به نوح و به روح تمام طوفان‌ها، قسم به خاک و به خون دل مسلمان‌ها، به جاه نصر که فتح الفتوح خواهد شد، نماز قافل قربان نوح خواهد شد، شکاف کعبه شکوفاتر از تواف شود و از ذوالفقار خدا وارد مصاف شود، چه بیم سنگ که آینه بیم خواهد شد، دوباره یل یل خیبر دو نیم خواهد شد، چه باک فتنه که غربال می کند شب را و پاک می کند از قدس نسل مرحب را، بگو که نافله زخم هاست حیرت ما و خطبه های بتول است راز غیرت ما، هنوز در دل ما شعله نخستین هست، هنوز پشت دعامان صدای آمین هست، در این کرانه به موج بلا بلی گفتیم، در این کرانه به موج بلا بلی گفتیم، به هر نفس که کشیدیم یا علی گفتیم. هنوز سایه این عشق بر سر ما هاست، هنوز حضرت صدیقه مادر ما هاست. قسم قسم به هیاهوی در سکوت قسم، رجز رجز به شب و حق حق قنوت قسم، قسم قسم به هیاهوی در سکوت قسم، رجز رجز به شب و حق حق قنوت قسم. جنون جنون به همین عقل مسلکی سوگند، نفس نفس به گروهان موشکی سوگند. ببین که صاعقه طوفان به دوش می آید، صدای خس خیبر به گوش می آید. قسم به دل دل انگشت ها که بر ماش است، تلاش خصم تکاپوی آخر لاش است. زمان نکبت کفتار و خشم شیران است. به مارمیت قسم، به مارمیت قسم، عرض دست ایران است. خدا به خط مقدم اراده فرموده است. قسم به عصر، تلاش یهود بیهوده است. خبر رسیده که فصل بهار نزدیک است، خبر رسیده که فصل بهار نزدیک است. بهار وعده پروردگار نزدیک است.
شهادت سید حسن همه مسلمانان و انسانهای آزادی خواه را در اقصی نقاط عالم متأثر و اندوهگین کرد. دبیر کل فقید حزب الله لبنان در دل تمام فرقه های مذهبی لبنان از مسیحی گرفته تا سنی و شیعه جای داشت. او برای مردم چون پدر و برادری بود که نامش و صدایش آرامش بخش بود. کاریزما و زیرکی نصرالله او را به یکی از قابل احترام ترین شخصیت ها در تراز جهانی تبدیل کرد. در مرکز شهر بیروت خانواده های آواره زاهیه نصرالله را شهیدی توصیف کردند که جان خود را برای ایستادگی در برابر اسرائیل داد. یکی از ساکنان زاهیه با الجزیره گفت: من فقط می خواهم دوباره به صدای او گوش دهم. او برای خیلی از ما مثل یک برادر یا یک پدر بود. او فقط یک سیاستمدار نبود. ما راه نصرالله را ادامه خواهیم داد. ما با مبارزه برای سرنگونی اسرائیل ادامه خواهیم داد. چیزی که همیشه آرزوی او بود. این فرد مانند سایر ساکنان زاهیه معتقد است که حزب الله در نهایت از ضربات اخیر اسرائیل جان سالم به در خواهد برد. حسن 25 ساله درباره نصرالله و مقاومت با الجزیره میگوید: ما ادامه خواهیم داد و جنبش ادامه خواهد داشت. مردم شهید خواهند شد اما مقاومت ادامه خواهد داشت. این فقط دیدگاه دوستداران سید حسن نصرالله نیست که مقاومت با قدرت بیشتری به مسیر خود ادامه میدهد. در سطح محافل سیاسی و رسانه‌ای جهان نیز به این موضوع تأکید شده است.
ساعتی بعد از شهادت دبیر کل حزب الله لبنان توسط صهیونیست ها به سطح شهر اومدیم، لحظاتی پیش اعلام کرد.
متاثر شدیم، متاثر شدیم.
سخت باور کردینو، نمیشه باور کرد به این راحتی.
بسیار متاثر شدم از این خبر.
ناراحت کننده بود واسم خیلی، یعنی
واقعا خیلی خبر شوکه کننده ای بود. واقعا باید ببینیم چی میشه. قطعا جانشینانی هستن که جایشون رو پر بکنن.
به نظرتون سرانجام حزب الله چه خواهد شد بعد از این؟
ان شاءالله پیروز و موفق. کسی که داره حقو میگه دیگه.
دومشون حق میگن، حزب الله یا اسم؟
قطعا حزب الله دیگه. قطعا حزب الله.
حتما حزب الله.
چرا؟
30 سال مقاومت شوخی نیست. بخواد یه شب همش خراب بشه.
اسرائیل با این کارش خودشو به نابودی نزدیک‌تر کرد.
چرا از این افراد میترسن اسرائیل؟
به خاطر اینکه منافع شخصیشون تو خطره.
شهادتشون فکر میکنم اینا هراس دارن، هنوز آرامش ندارن.
تروره سید حسن نصرالله یه جورایی گور خودشونو کندن و باعث خشم شیعیان شدن.
کور خوندن، همچین چیزی نیست. ما صدها سردار سلیمانی داریم، هزاران سید حسن نصرالله داریم.
آقای موسوی اگه شهید شد حزب الله منحل شد. خیر، خاصیت حزب الله با وعده هایی که داره، با سنت های الهی که تو قرآن هم هست، حکایت از این داره که حزب الله قوی تر از سابق در واقع به مسیر خودش ادامه میده.
سرانجام حزب الله لبنان چه خواهد شد؟
پیروزه.
حزب الله زنده است، حزب الله پاینده است.
پیام شما برای صهیونیست‌ها چیست؟
نمیمونن
واقعا، خیلی نامرده.
مرگ بر اسرائیل،
ان شاء الله نابود بشن دیگه.
خیلی وحشتناک واقعا و بدور از انسانیتش.
استارت نابودیشونو زدم دیگه، نمیخوشه برای چیه.
هیچ وقت هیچ ظالمی سر جای خودش نمانده و نخواهند موند.
مثل یه کسی شده که داره میره پایین، همه رو با خودش داره میکشه پایین، ولی خیر خودش هم یه روز غرق میشه.
مطمئن باشن که در روی پاشنه نمیچرخه.
شهادت فتح، نصر، نصرت الهیه، پیروزی هم پیروزیه، نصرت الهیه. جانم فدای حزب الله.
اینجا میدان فلسطین و مردم برای شهادت مردی اینجا جمع شدند که برای آزادی فلسطین و قدس تلاش کرد.
اومدیم اینجا که مردم عزیز لبنان هم تسلیت بگیم، هم تسلیت برای یه همچین فرمانده دلیری که داشتن.
رژیم صهیونیستی چرا انقدر از سید حسن نصرالله میترسید و شهیده؟
به خاطر اینکه پیرو راه حق بود و میدونست مسیرش مسیر روشنیه.
ما جگرمون کبابه براش.
این خونهای عزیز نمیذارن که ما بشکنیم، ما مقاومتر وایمیستیم.
انشالله بازم مثل اون زیاد هست که مثلا جاش رو بگیره و این راهو ادامه بده.
ما تو بیت المقدس نماز میخونیم حتما انشاءالله.
و مردم بر این باورن که سرنوشت منطقه را جبهه مقاومت تعیین خواهد کرد.
گزارشگر CNN در گزارشی در این باره گفت این ترورها خللی در سازماندهی حزب الله ایجاد نخواهد کرد. CNN ضمن اشاره به نقش کلیدی گروه مقاومت حزب الله در منطقه و توان بالای تسلیحاتی و اطلاعاتی آن تأکید کرد که هرچند اسرائیل به حذف فیزیکی سید حسن نصرالله به عنوان یک دستاورد نگاه می کند، اما واقعیت آن است که ترور رهبران حزب الله خللی در سازماندهی این گروه ایجاد نخواهد کرد. اسرائیل باید از تاریخ درس بگیرد و متوجه شود که اقداماتی مانند ترور هرگز در نابودی گروه‌های مقاومت موفق نبوده است. CNN در ادامه به تاریخ این ترورها پرداخته و با اشاره به ترور شهید عماد مغنیه از فرماندهان حزب الله در دمشق توسط اسرائیل در سال 2008 تاکید کرده است که این ترور به قدرت یافتن بیشتر حزب الله منجر شد. در این گزارش سپس به سراغ موضوع ترور شیخ احمد یاسین، یکی از بنیانگذاران گروه مقاومت حماس، در یک حمله هوایی توسط اسرائیل رفته و آمده است. با کشته شدن احمد یاسین، حماس نه تنها از بین نرفت، بلکه تقریبا دو دهه بعد چنان قدرتمند شد که توانست در 7 اکتبر 2023 به مواضع اسرائیل حمله کند. در پایان این گزارش تحلیلی آمده که حزب الله 4 دهه است که وجود دارد. نمیتوان ادعا کرد مقاومت حزب الله بعد از نصرالله از بین رفته است، چرا که تاریخ نشان داده که آنها برای ادامه مبارزه طولانی خود علیه اسرائیل رهبران دیگری را منصوب و ساختار خود را سازماندهی خواهند کرد. خون سردار جبهه مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی وحشی و بی‌رحم در رگ‌های مقاومت جریان دارد. دولت جعلی اسرائیلی پایه‌هایش بر ترور و جنایت استوار است. اگر قرار بود این دولت جعلی بتواند موقعیت خود را در سرزمین فلسطین عادی کند، با هزاران ترور مردم عادی و رهبران مقاومت به اهداف خود رسیده بود. امروز نتانیاهو بیش از 7 دهه از اعلام موجودیت نامشروع اسرائیل به صراحت اعلام می‌کند که برای موجودیت اسرائیل از غزه تا لبنان حمام خون راه انداخته است. اما صهیونیست‌ها با این همه جنایت در غزه و لبنان و ترور چهره شاخص مقاومت به این هدف نخواهند دست یافت. امنیت مهمترین مؤلفه برای صهیونیست‌های اشغالگر است. اشغالگران سرزمین فلسطین روزگار ناامن‌تر از گذشته پیش رو دارند. حزب الله نمایندگی یک تفکر را دارد. تفکر مقاومت مشروع تا توقف جنایات صهیونیست‌ها و آزادی فلسطین ادامه دارد. اگر از این منظر به موضوع نگاه کنیم و با توجه به اصل خودترمیمی سیستم ها برای دبیر کل شهید حزب الله یک جانشینی تعیین خواهد شد و تفکر مورد نظر ادامه خواهد یافت.
كتبت وصيتكم دفا بثرى فلسطيني فلتحملوا هذه البنادق في الميادين كتبت وصيتكم دفا بثرى فلسطيني فلتحملوا هذه البنادق في الميادين لدماغكم نقوم فداء ونصلي صلاة وفاء ونلبي دم الشهداء من جرح علي لإبراهيم.
دوستان و عزیزان شنونده، با ویژه برنامه شهید مقاومت در خدمت شما سروران گرامی بودیم. از اینکه با ما همراه بودید جهانی سپاس. تا روزی دیگر و سلامی دیگر شما را به خدای بزرگ و منان می سپاریم. التماس دعا و خدا نگهدار.
انشالله که همواره سلامت و تندرست باشی. ضربان عنوان برنامه است که در حوزه سلامت و بیماری ها، علل، راه های درمان و مطالب سودمند صحی می پردازد. دعوت می کنم با این برنامه همراه شوید.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز می کنیم ای پروردگار خوب و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. صبحتان بخیر. امیدوار استیم جانتان جور باشه و روزگارتان خوش. در برنامه صحیح بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خدمتتان هستیم تا با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر مهدی خداپرست، جراح و متخصص چشم و فوق تخصص قرنیه چشم هستیم تا در مورد یکی از شایع‌ترین مریضی‌های چشمی که بسیاری از آدم‌ها با گذشت سن و عمر و در کلانسالی ممکن است به این مشکل مصاب و مبتلا شوند صحبت بکنیم. راجع به آب مروارید یا کاتاراکت که در بعض مناطق افغانستان وقتی آب مروارید بسیار پیشرفته میشه و تقریبا عدسی چشم تغییر رنگ به سمت سفید شدن پیدا میکنه، به او میگن چشمش گل آورده. این گل آوردن چشم اونمون مرحله بسیار پیشرفته آب مروارید است که در ظاهر چشم هم مشخص میشه و دیده میشه که وسط سیاهی چشم یعنی قسمت مردمک تغییر رنگ داده و سفیدی پیدا میکنه. در حالی که باید توجه کرد که آب مروارید یا کاتاراکت مریضی است که ممکن است سالها قبل شروع شده باشد، که در ابتدا ممکن است هیچ علامت قابل حس شدن نداشته باشد و بعد از مراحلی قرار فرد دچار مشکلات جزئی در بینایی و دیدنش میشه. چشم کمی تاریک شده، تصاویر و اشیا با امو روشنی و وضاحتی که قبلا دیده میشد، فرد احساس میکنه که چشمش اونمو دید قبلی رو نداره، ضعیف شده، چیزا رو تار و تاریک میبینه، که میتونه اولین مراحل آب مروارید باشه که اگه جدی گرفته شوه، دنباله گیری شوه و برای معاینه و اقدامات لازم اقدام شوه و رفته شوه و توصیه های لازم دریافت بکنن، تشخیص بعد از اینکه داده شد میشه ایره به خوبی کنترل کرد و معالجه کرد. امروز میخوایم راجع به علل و فاکتورهای زمینه ساز اینمی مریضی بسیار شایع چشمی، علائم و نشانه های اولیش و راه های کنترل و معالجش با دکتر صاحب خداپرست صحبت هایی را داشته باشیم. امید است با توجه به شیوع بیماری شما ما را همراهی بکنین و این بحث ها مورد توجه و استفاده تان قرار بگیره. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodari_mashhad. سلام احترامی ما را پذیرا باشین دکتر صاحب، تشکر از اینکه وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه اگر در مورد شیوع و گسترش این مریضی آب مروارید برای ما صحبت بکنین که واقعا یکقدر شایع است در جامعه همونطور که گفته میشه، و دیگه ای که چرا به این مریضی آب مروارید گفته شده، چرا اسم را رویش گذاشتن؟
با توجه به اینکه علل خیلی گسترده‌ای داره آب مروارید و شایع‌ترین علت آب مروارید بیماری افزایش سن هست و خب این روزها میانگین سن جامعه بالاتر رفته به خاطر بهبود وضعیت سلامتی مردم، خب طبیعتاً میزان آب مروارید هم بیشتر دیده میشه و یکی از شایع‌ترین علل مراجعه افراد به کلینیک‌های چشم‌پزشکی تقریباً بیماری کاتاراکت یا آب مروارید هست. آب مروارید مشهور یا رسیده رو ما میبینیم یک نمای سفید رنگی رو در اون منطقه مردمه که چشم مشاهده میپشد به خاطر اون وضعیت رنگی که ایجاد میکنه اصطلاح مروارید یا آب مروارید رو به این بیماری تعلق داده.
خب دکتر صاحب چی کار میشه؟ چی علائم مشکلات را به وجود میاره؟ یعنی این قرنیه یا اونمو سیاهی چشم که تغییر میکنه، البته قسمت مرکزیش که به نام مردمک چشم یا نینک چشم به منطقه ما گفته میشه، اینجا چی کار میشه؟ و اگر بفرمایین که علاوه بر مسئله سن و عمر بالا دیگه علتها، سایر علتهایی هم که باعث آب مروارید میشه کدام ها هستن، ممنون میشیم.
اصلا بیماری کاتاراکت آب مروارید در عدسی چشم اتفاق میفته. خب شایع‌ترین علتش هم افزایش سن هست و یا کاتاراکت سنایل و علل دیگه‌ای که میتونه باعث آب مروارید بشه. اتفاق اصلی که میفته کدورت در عدسی لنز به دلایل مختلف رخ میده و باعث کاهش میزان نوری میشه که روی شبکیه فوکس میشه و باعث بهبود دید فرد یا ایجاد یک تصویر شارپ و واضح روی شبکه فرد میشه. خب طبیعتاً موقعی که کدورت ایجاد بشه باعث کاهش دید میشه و شایع‌ترین علامتی که بیمار میتونه درک بکنه از آب مروارید کاهش دید هست. شایع‌ترین علت آب مروارید افزایش سن هست. ببینید آب مروارید یک پدیده خیلی طبیعی هست. ما در بیماران اصلا در بدن ما یک پدیده به اسم ایجینگ یا افزایش سن، همونطور که پوست صورت تغییر میکنه، موی سر سفید، بدن فرسوده میشه، در عدسی چشم هم ما تغییراتی رو مشاهده میکنیم.
بله
کاتاراکت از یک دید میتونه یک وضعیت طبیعی باشه. زمانی که این وضعیت طبیعی عبور میکنه از یک حدی و باعث اختلال در عملکرد بیمار و اختلال در عملکرد چشم میشه، به یک پاتولوژی یا بیماری تبدیل میشه و اون زمان هست که به عنوان یک بیماری ما با کاتاراکت روبرو هستیم. پس افزایش سن یکی از دلیلشه، ضربه داروها مثل کورتون. خب یه دسته ای از کاتراکت‌ها کانجنیتال یا مادرزادی هستن، به خاطر تغییراتی که در طول دوران بارداری اتفاق میفته میتونه بچه با کاتراکت به دنیا بیاد و یا زمینه پیشرفت کاتراکت در اون وجود داشته باشه.
بله.
بیماری متابولیک که شایع‌ترین شاید دیابت هست میتونه علتش باشه. و اشعه یووی که در نور خورشید وجود داره میتونه باعث تسریع در ایجاد کاتاراکت بشه. به همین دلیل استفاده از عینک‌های آفتابی در نور شدید یا فردی که در مناطق خیلی پر آفتاب زندگی میکنه توصیه میشه استفاده از عینک‌های آفتابی. و فاکتور دیگه هم استفاده از آنتی اکسیدان ها هست. کسایی که میوه و سبزیجات تازه استفاده میکنن به خاطر اون آنتی اکسیدان هایی که توی این میوه ها وجود داره کمتر کاتاراکتشون بروز میکنه و یا از تسریع در روند کاتاراکت کاسته میشه.
بله تشکر. دیگه چی تغییراتی دکتر صاحب خداپرست چی علائم و نشانه هایی ممکن است که بروز بکنه ظاهر شوه که اگر شنوندگان عزیز ما مردم اینمی علائم و نشانه ها را ببینن حس کنن، اما طور که در مقدمه اشاره شد اینا در مراحل اول باید با دکتر معالج و دکتر متخصص چشم مراجعه بکنن برای معاینه و بررسی و اگر ضرورت بود اقدامات لازم صورت بگیره. اینمی علائم و نشانه ها را اگر شنوندگان ما بشناسن دقیق تر و ریستر و به صلاح جزئی تر بسیار مفید است.
مهمترین علائمی که اتفاق میفته تغییرات بینایی هست. به عنوان مثال خب میتونن به صورت مات ببینن.
بله.
میتونن به صورت پخش نور باشه در انواعی از کاتاراکت که در بیمارانی که از درمانهای کورتون استفاده میکنن، داروهای کورتون استفاده میکنن، یا تروما یا ضربه که باعث کاتاراکت میشه، اون نوع آب مرواریدی که ایجاد میشه میتونه باعث پخش نور در چشم بشه.
بله.
بیمار حین رانندگی یا در نور زیاد مشکل پیدا میکنه. در نور زیاد موقعی که مردمک تنگ میشه باعث میشه کاهش دید بیمار سیگنیفیکانت باشه. و رانندگی در شب موقعی که نور چراغ از روبرو به چشم بیمار میتابه پخش نور باعث میشه که افت شدیدی در میزان دید. پس تغییرات بینایی مهمترین یافته‌ایه که بیمار ما باش روبرو میشه.
بله.
در موارد پیشرفته میتونه اتفاقی دیگه بیفته. ببینید عدسی چشم یک حالت این شکل داره، عدسی به تدریج هرچی بزرگ میشه بر قطرش اضافه میشه و در مواردی که حالا میگم این روزا ما کمتر باش روبرو هستیم به خاطر اون افزایش حجمی که عدسی پیدا میکنه میتونه باعث تنگ شدن زاویه اتاق قدامی چشم و افزایش فشار داخل چشم بشه، به ویژه در بیمارانی که مستعد به افزایش فشار داخل چشم یا آیوپی هستن. در این بیماران میتونن با علائم افزایش فشار داخل چشم مراجعه بکنن.
بله.
یکی از علائم افزایش فشار چشم، حالا جدا از اون بس درد و قرمزی که اتفاق میفته، بیمار میگه من اطراف نور حاله میبینم.
بله.
کسانی که درد چشم رو تجربه میکنن و در اون اپیزود درد چشم حاله اطراف نور میبینن میتونه یک گواهی باشه بر افزایش فشار داخل چشم این بیماران.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما دکتر صاحب. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی فراهم ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه‌های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن‌های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه‌های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. ضربان از رادیو دری.
فاصله ما با سلامتی زیاد نیست. انواع زیادی از جراحی ها در دنیای علم پزشکی امروز وجود داره که لزوماً همه این جراحی ها درمانی نیستن، بلکه برخی از این جراحی ها برای مثلا زیبایی تغییر و برطرف کردن آسیب‌های ظاهری بدن و صورت انجام میشه که بهش میگن جراحی‌های زیبایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده محمد پاکروان، چشم پزشک و رشته تخصصی من هم گلوکوم و نوروفتالمولوژی هست. امروز قرار هست که راجع به عوارض یک سری روش‌های زیبایی که حالا به صورت جراحی یا غیره هست برای شما صحبت بشه. امروز روش‌های زیبایی یا جوانسازی چه به صورت جراحی یا ایمپلنت خیلی شایع شده و در چشم هم این روش‌های زیباسازی عوارضی داره. یکی از این روش‌ها تتو یا خالکوبی هست که خالکوبی میتونه باعث التهابات داخل چشم به اسم یوویت بشه. سلول‌هایی باعث ترشح موادی به اسم آنتیبادی بر علیه این رنگ‌هایی که در تتو استفاده میشه تولید میشه در بدن و این سلول‌ها به بافت چشم، به بافت یووای چشم که یک بافت میانی داخل چشم هست و عروق زیادی داره حمله میکنه و باعث تخریب و التهاب داخل چشمی میشه و میتونه چشم رو از بین ببره و منجر به نابینایی بشه. یکی دیگر از روش‌هایی که برای زیباسازی استفاده میشه و امروز خیلی شایع هست لنزهای رنگی هست. لنزهای رنگی امروزه به صورت OTC یا Over the Counter فروخته میشه در داروخانه ها، در آرایشگاه ها، حتی در خارج از کشور در فروشگاه های پمپ بنزین هم گاهی فروخته میشه و یا به صورت آنلاین سفارش داده میشه که اینها خیلی هم ارزون هست و افراد خب تمایل دارن این لنزها چون ارزون هست استفاده کنن، ولی باید بدونن که این لنزهایی که به صورت OTC هست غالبا از کیفیت پایینی برخورداره. در مطالعه که در ژاپن انجام شده دیده شده که این لنزها حاوی مواد شیمیایی از جمله کلوراین و آهن و یک سری مواد رنگی هست که این برای چشم خیلی میتونه صدمه ایجاد کنه و آسیب برسونه. بنابراین حتما برای استفاده از لنزهای تماسی چه رنگی چه غیر رنگی بایستی متخصص چشم یا همکارای اپتومت چشم رو معاینه کنن، از سلامت چشم مطمئن بشن و لنزهای با کیفیت و مرغوب برای این منظور استفاده بشه. یه روش دیگه ای که برای کازمتیک باز استفاده میشه ایمپلنت های آیریس هست. در واقع برای تغییر رنگ چشم افراد مراجعه میکنن، ایمپلنت هایی هست که عموما سیلیکون هست، اینو داخل چشم گذاشته میشه و رنگ چشم عوض میشه. خب ظاهرش این خیلی خوبه ولی عوارضش خیلی زیاد هست. یه روش دیگه که اخیراً باز داره معمول میشه کاشت جواهر روی چشم هست که این در واقع خیلی باب شده، سری نگین یا جواهراتی رو روی بافت ملتهمه چشم دوخته میشه که برای زیبایی هست، ولی خب این روش هم عوارض خودشو داره. عوارض شامل خونریزی هست، عفونت هست، گاهی این جابجا میشه و حتی گزارشاتی از سوراخ شدن چشم هم با این جواهرات گزارش شده.
ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه جناب آقای دکتر محمد پاکروان و تشکر سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحه بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. دکتر صاحب خداپرست، متخصص و جراح امراض چشم و فوق تخصص امراض قرنیه چشم، در ارتباط با آب مروارید یا کاتاراکت صحبت‌های بسیار ارزشمندی کردند. راجع به شیوع این بیماری اشاره داشتند و شایع‌ترین علتش هم افزایش سن هست و گفتند که مهمترین علامت کاتاراکت و آب مروارید تغییرات بینایی است، یعنی ممکنه بعض اشیا و چیزها را مات ببینن، تار ببینن. طرف میفهمه که چشمش و دید و بیناییش اونمو وضاحت و روشنی قبلی را نداره، یا ممکن است که به صورت پخش نور ای اشیا را ببینه، در معرض نور قرار میگیره، احساس میکنه که در بعضی از شرایط نور پخش میشه در جلوی چشم او. ای هم میتونه یک نشانی از کاتاراکت و آب مروارید باشه. اشاره شد که علتهای مختلفی دیگی هم غیر از افزایش سن مطرح است. مصرف بعضی داروها مثل کورتونها یا کورتیکو استروئیدها، ضربه ها میتونه که منجر به کاتاراکت شوه، ضربی به چشم. بیماری های متابولیک از جمله بعضی از بیماری های مثل دیابت و قند و شکر خون، اینا میتونه مشکلات را برای عدسی ایجاد بکنه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب خداپرست، علامت دیگی هم داره؟ شما یک اشاراتی به مشکلات و علائم و نشانه های کاتاراکت آب مروارید کردین، از جمله مثل سردرد. بعضی ها میاین میگن که ما بسیار سردرد دارم و ممکن است که این به خاطر چشم باشه و چشم ما مشکل داشته باشه، همچه یک احتمال را مطرح میکنن، این درست است؟
کاتاراکت آب مروارید یک وضعیت اورژانس در بدن نیست.
بله.
میتونه در مواردی به یک حالت اورژانس تبدیل بشه، در مواردی که با افزایش فشار داخل چشم همراه است. اما تظاهراتی که به صورت تظاهرات پر سر و صدا باشه در چشم، ما معمولا نمیبینیم از بیماری کاتاراکت. معمولا شایع ترینش همون بحث کاهش بینایی و تغییرات بینایی است که در این افراد اتفاق میفته.
بله.
مثلا یکی از علل کاتاراکت بیماری متابولیک هست. ما عمران زیادی داریم دیابت دارن، دیابت به عنوان یک بیماری متابولیک و اون تغییراتی که به خاطر اون افزایش گلوکوزی که در بدن وجود داره باعث میشه که رسوباتی در داخل لنز تشکیل بشه و اون تغییراتی که روی پروتئین های لنز اتفاق میفته، تو نقاط مختلف عدسی ما ذرایب شکست مختلف داریم. به همین دلیل اینا یک اختلالات بینایی رو تجربه میکنن. تو اپیزودهایی که افزایش قند خون دارن میتونن با کاهش دید مراجعه کنن. بیماری هست که میگه من دیدم متغیره، یه زمانهایی خوبه یه زمانهایی بده. اینا بیماریانی هستن که ممکنه با اختلالات متابولیک مثل دیابت داشته باشن، با تغییری که در محتوای لنز و اون وضعیت شیمیایی لنز اتفاق میفته میتونن تجارب مختلفی رو از تغییرات بینایی گزارش بکنن.
درست، بسیار تشکر دکتر صاحب. با توجه به شیوع و زیاد بودن اینمی مریضی آب مروارید یا کاتاراکت، بسیاری از ما میپرسند راجع به درمان و معالجه که برای درمان و معالجه چه کار کنن. بحث دارو را بازی ها مطرح میکنن که دارویی هست برای درمان و معالجه کاتاراکت و آب مروارید، یا اگر جراحی لازم است بعضی از لیزر درمانی میپرسن یا جراحی های دیگه، که کدام روش بهتر و مناسب تر است برای جراحی آب مروارید؟
این سوالی است که اکثر بیماران از ما میپرسن و خیلی از بیماران دنبال درمان دارویی هستند. برای درمان دارویی وجود ندارد.
بله.
بیماری که اختلال عملکرد پیدا میکنه باید عمل جراحی انجام بده. اختلال عملکرد یعنی کاهش دیدی که با عملکرد فرد تضاد داره. راننده است، با یه آب مروارید خیلی مختصر مشکل دید پیدا میکنه و در شب ممکنه دچار سانحه بشه. خب این زودتر عمل میکنه. اما یه بیماری که در خانه سالمندان هست ممکنه دیرتر نیاز به جراحی پیدا بکنه. بر دلیل روش درمان این بیماری درمان جراحی هست.
بله.
اگر بخوام روش های جراحی رو بهش اشاره بکنم، خب مرسوم ترین روش جراحی که وجود داره و تقریبا بیش از 80% جراحی های ما الان در حال حاضر جراحی فیکو امولسیفیکیشن هست. از برش های خیلی کوچیک 2.8 با یک وسیله که امواج اولتراسوند ایجاد میکنه وارد چشم میشیم و اون عدسی رو تخریب میکنیم و از چشم خارج میکنیم و لنز مصنوعی یا آیوئل رو ما داخل چشم قرار میدیم.
بله.
در مواردی که آب مروارید بسیار پیشرفته داریم و یا اختلالات همراه داره، ممکن از روش هایی که کمی قدیمی تر محسوب میشه اما در مواردی درمان ارجح هست برای ما، روش خارج کپسولی و داخل کپسولی که محتویات عدسی و قسمت هایی که همراه عدسی هست مثل کپسول رو ما از چشم خارج میکنیم و یک روش اگریسیو تری هست و مجبور هستیم که از بخیه استفاده کنیم، چندین بخیه برای چشم نیاز. اما درمان مرسومتر درمان فیکو امولسیفیکیشن هست که درمانی از رایج. سوالی که بیماران پرسن درمان لیزری. خیلی از همکاران من وقتی به من میگن روش لیزری عمل شدی، همون روش فیکو رو به بیمار میگن.
بله.
چون در حال حاضر استفاده از لیزر در جراحی کاتاراکت در چند سال اخیر به صورت محدود انجام میشه، خب هزینه بیشتری به بیمار تحمیل میشه خاطر لوازم مصرفی که از و چیزی که در اکثر کنگره‌های ما صحبت میشه در موردش، چیز زیادتری به بیمار داده نمیشه. شاید برای من جراح تسهیلات بیشتری فراهم میشه، راحتی بیشتری فراهم، ولی این مساوی با این نیست که بیمار کیر بهتری داره یا جراحی بهتری برای بیمار اتفاق میفته. البته اون هم در موارد خاص ممکنه فایده بیشتری داشته باشه، اما خیلی از بیماران ما با همون روش فیکو وقتی عمل میشن کیفیت بسیار بسیار خوب و قابل قبولی بیماران دارن.
پس دکتر صاحبی که از قدیم میگفتن که آب مروارید زود عمل نکنین، بگذارین پیشرفت بکنه، رسیده شوه، یعنی برسه و پخته شوه، بعد عمل جراحی کنین، این از نظر علمی موضوعیت و سندیت نداره، درست است یا نه؟
چرا قبلا این حرف رو می زدن؟ بسیار زیاد بودن بیمارانی که مراجعه می کردن برای جراحی آب مروارید به خاطر تکنیک هایی که تکنیک های پایین تری بود، وسایلی که نبود، یا حتی لنز داخل چشمی زمانهایی وجود نداشت. یعنی بیمار وقتی عمل آب مروارید میکرد درصد زیادشون ممکن بود بینایی خوبی به دست نیارن، بیناییشون رو از دست بدن.
بله،
میذاشتن برای موقع اورژانس جراحی میکردن که بیمار اگر دیدش هم از دست داد چیزی رو از دست نداده باشه، چشمی بوده که دید نداشته، عمل کرده الان هم دید نداره. اما با توجه به کیفیت افزایش کیفیت زندگی فعلی در افراد، افزایش تکنیک ها، مهارت های جراحان و لنز هایی که داخل چشم میذاریم و الان خیلی از بیماران دید نزدیکشون هم با لنز های داخل چشمی بهبود پیدا میکنه، خیلی دیگه نگران این نیستیم که بیمار دچار نقص عضو یا از بین رفتن دید بشه. به همین دلیل خیلی از بیماران هستن راننده است، دیدش خوبه، اما چون پخش نور داره در مراحل اولیه ما بیمار رو عمل میکنیم، یا کسایی که شعاع‌های خیلی حساس دارن دقت دید بسیار زیادی نیاز دارن.
بسیار تشکر دکتر صاحب خداپرست از توضیحات ارزشمند شما. ادامه بحث میگذاریم بر جلسه بعد، چون وقتی دیگه نداریم، شما را به خدای متعال میسپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه ضربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی ضربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه ضربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
وقتی بدن به اندازه کافی آهن جذب نمی کند، گلبول‌های قرمز خون به اندازه کافی اکسیژن حمل نمی کنند و با کمبود هموگلوبین مواجه می شوند و کمخونی بروز می کند. ابتلا به کمخونی ممکن است باعث احساس خستگی شود. کمخونی شامل شاخه ها و شکل های مختلفی است که هر کدام دلایل مختلفی دارند. از دست دادن خون یکی از شایع ترین دلایل ابتلا به کمخونی است. کمخونی می تواند دائمی و یا موقتی باشد و شدت آن ممکن است کم یا زیاد باشد. کمخونی ناشی از فقر آهن، کمخونی ناشی از کمبود ویتامین، کمخونی ناشی از بیماری‌های مزمن و کمخونی ناشی از عوامل ارثی از شایع‌ترین انواع کمخونی است. اگر احساس می‌کنید به کمخونی مبتلا هستید، به پزشک مراجعه کنید، چرا که کمخونی ممکن است نشانه یک بیماری جدی و سخت باشد. علائم و نشانه‌های ابتلا به کمخونی بسته به دلیل کمخونی، نوع کمخونی و بیماری‌های مرتبط به کمخونی متفاوت است. خستگی و احساس فرسودگی، رخوت و بی‌حالی، بی‌قراری و ناراحتی، تنگی نفس یا مشکل در تنفس، تمرکز ضعیف، تپش قلب، حساسیت به هوای سرد، پوست رنگ پریده و درد قفسه سینه از شایع‌ترین علائم این بیماری است. کمخونی ناشی از فقر آهن شایع‌ترین نوع کمخونی است که حدود 50% بیماران تشخیص داده شده را در بر می‌گیرد.
کاهش میزان آهن میتواند ناشی از خونریزی به دلیل عادت ماهیانه شدید یا طولانی مدت خانم ها، فیبروم رحم، سرطان کولون یا مصرف منظم آسپرین و همچنین داشتن تغذیه‌ای فقیر از آهن باشد. در کمخونی ناشی از فقر آهن، اندازه گلبول‌های قرمز تغییر کرده و کوچکتر از حد معمولی می‌شوند. مصرف مواد غذایی سرشار از آهن مانند گوشت قرمز، ماهی، گوشت پرندگان، تخم مرغ و مواد غذایی غنی شده از آهن می‌تواند از بروز این نوع کمخونی تا حدودی پیشگیری کند. همچنین مصرف ویتامین C جذب آهن را بالا می‌برد. گاهی این نوع کمخونی به دلیل عدم توانایی بدن در جذب آهن نیز بروز می‌کند که می‌تواند ناشی از وجود بیماری‌های دیگری باشد.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
سپاس از حسن انتخابتان و اینکه نشرات رادیو دری را برای همراهی برگزیدید. در ادامه هم همراهی گرمتان را از ما دریغ نفرمایید.
بر دست نوشته های ما غبار نشسته است. در چشم ما نباید غبار نشسته باشد.
غبار